أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که در موارد شک بین سه و چهار، یا شک دو و چهار به همین، در این موارد آیا استصحاب میتواند مفید باشه، استصحاب عدم اتیان به رکعت مشکوکه میتونه مفید باشه و مکلف بر اساس این استصحاب یک رکعت اضافه بکنه و به همین نماز اکتفا بکنه، نماز ظهری که در شک پیدا کرده به یه نحوی با رکعت اضافه، با یک رکعت اضافه کردن کار این نماز را تمام بکنه، به این اکتفا بکنه، آیا ممکن هست یا ممکن نیست؟ مرحوم محقق عراقی فرموده بودن که واقعا نظر روایت استصحاب نمیتونه در اینجا تطبیق بشه و بله موجب صحت عمل با ضم یک رکعت بشه. چرا؟ معموله به جهت اینکه از ادله استفاده میشود که ما هو ثابت در عهده مکلف، اینه که تشهد و تسلیم واقع در رکعت چهارم بشه، بر اساس تعبیری که در بعضی از روایات هست که اذا جلسه مثلا رابع، از اونا استفاده میشه که تشهد و تسلیم باید در رکعت چهارم واقع بشه. پس ما هو الواجب که لازم هست احراز او وقوع تشهد و تسلیم در رکعت رابع است. چنین موضوعی را، چنین متعلق را استصحاب نمیتونه اثبات بکنه، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه نمیتواند اثبات بکند این متعلق را، مگر از باب حجیت اصل مثبت. خب این به جهت اینکه اگر این رکعت رابعه باشد، اگر رکعت رابع را نیاورده به این رکعت رابع باشه، لازمه عقلیش اینه که این تشهد تسلیم هم در رکعت رابع واقع شده، به استصحاب مثبتاتش حجت نیست. این اصل اشکال مرحوم محقق عراقی بود. در مقام جواب دادن از این اشکال مرحوم های خوبی فرموده بود که ما بله حتی اگر از مبنای فقهی و صغرای که شما در کلامتون مفروغ عن قرار دادید صغرا را هم بپذیریم، ولی میگیم که اینجا استصحاب جالی میشود، چون استصحاب بودن شرط در رکعت رابع را اثبات میکنه و اینم بیش از اینم که لازم نیست. این شرط بر یقین دارد در یکی از این دو زمان در رکعت رابعه بوده، نمیداند اصل بودنش در رکعت رابعه متیقن، نمیداند الان هم در رکعت رابعه باقی هست یا باقی نیست، در بقای کون در رکعت رابعه شک داره. اینجا یقینا در رکعت رابعه بوده. چرا؟ چون با فرض این که در قبل از رکعت احتیاط در 3 و 4 وقتی شک داشت، یک اون رکعت مشکوکه، اگر رکعت مشکوکه واقعا رکعت چهارم بود و مکلف رکعت چهارم رو داشت میخوند که شک کرد، پس از اون زمان در رکعت رابعه بوده و الان که بعد از او یک رکعت به عنوان رکعت احتیاط اضافه کرده، از رکعت رابعه خارج شده، کون در رکعت رابعه ادامه نداره. ولی اگر اون زمان که اون رکعت مشکوکه رکعت سوم بود و حقیقتا نمازش احتیاج به رکعت اضافه داشت، از وقتی که این الان که این رکعت رابعه رو شروع کرده، از وقتی که شروع کرده رکعت احتیاط را وقع در رکعت رابعه، کون در رکت رابع محقق شده. خب ما در اینجا احتساب میکنیم، میگیم این شخص وقع در رکت رابع، خود شخص در رکت رابع بوده، نمیدانیم که ادامه دارد بودن او یا خارج شده. ادامه کون در رکت رابع قطع شده، مرتفع شده و خارج شده از او. خب احتساب میکنیم. این جواب دوم مرحوم آقای خویی بود. در اشکال به این جواب دوم، اعتراض ثانی مرحوم آقای صدر این بود که این احتساب معارضه داره، چون همونطور که شما به ملاحظه بودن در رکعت رابعه علم به تحقق درست کردید، در طرف مقابل که عدم کون در رکعت رابعه هست، از اون طرف هم علم به عدم وجود داره و بعد در ناحیه عدم هم احتساب جاری میشه، چون این مکلف همونطور که علم اجمالی اول را داره، علم اجمالی دوم هم داره که در یک زمانی در رکعت رابعه نبوده ولو مردد هست، ولی میداند در یکی از این دو زمان در رکعت رابعه نبوده، یا اون برای یا اون زمانی که رکعت مشکوک را انجام میداد در رکعت رابع نبوده. اگه در واقع اون رکعت مشکوک مصداق ثالثه بوده واقعا، این اون وقت در رکعت رابع نبوده دیگه. بعد الان که رکعت احتیاط رو میخونه در رکعت رابع است، ولی اگر اون زمان اگر اون رکعت مشکوک رکعت چهارم بود، اون وقت در رابعه نبوده، اون وقت در رابعه بوده، از وقت دیگه شروع کرده به رکعت احتیاط دیگه در رکعت رابعه نیست. خب به همون نحو در نایه عدم احتساب جاری میشه. میگیم یک زمانی این شخص در رکعت رابعه نبوده، احتمال میده عدم کون در رکعت رابعه باقی باشه تا ظرف شد، احتساب در نایه عدم جاری میشه. این احتساب معارضه میکنه با احتساب کون در رکعت رابعه. نظیرش هم در یوم العید در نسبت به یوم تالی یوم شک در آخر ماه رمضان، در همون مثال که ماه رمضان از اول تیر شروع شده تا 29 روز که حتما ماه رمضان بوده، شک در اینه که 30 تیر آیا ماه رمضانه، یعنی ماه رمضان 30 روزه هست که 30 تیر هم از ماه رمضان باشه، یا ماه رمضان 29 روزه بوده که 30 تیر بشه یوم العید. خب اونجا هم شما مرحوم آقای خویی استحساب عید جاری کردید، ولی ما در اونجا هم میگیم استحساب ورود در یوم العید، دخول در یوم العید معارضه میکنه با استحساب عدم کون شب در یوم العید. خب اینا با هم دیگه، با این استحسابا با هم دیگه معارضه میکنه. پس این اعتراض مرحوم آقای صدره که در اینجا شما از راه این استصحاب، استصحاب بودن در رکعت رابع نمیتونید مشکل رو حل کنید، چون اینجا تعارض وجود داره. حالا نه استصحاب بعد بالاخره ایشون میگه در یکی از این دو زمان ها، اشکال اینه در یکی از این دو زمان ها که شما اشاره به همونطور که در نایه وجود استصحاب میکنید، در نایه عدم هم استصحاب جاری میشه. حالا این اصل اشکال اینه، اصل اعتراض به جواب مرحوم آقای خویی این بود. الان باید حساب بکنیم که آیا این استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. استصحاب اولی که استصحاب یوم العید هست یا استصحاب بودن در رکعته، چه استصحابی هست که جاری میشود، و این استصحاب دوم که در نایه عدمه، او چه استصحابی است؟ آیا این استصحاب مثل استصحاب اولی هست که جاری بشه، یا اینکه نه اون یه قسم از استصحابه که شرایط جریان را دارد، این دومی که در نایه عدمه از قسم دیگه است که شرایط جریان را نداره. خب در این قسمت همونطور که دیدم اشاره شد، این بحث در جهاتی که در اصل مثبت، تنبیه اصل مثبت بعدن میاد در تنبیهاتی اینجا مطرح شده، بحث استصحاب یوم العید اینا، این بله اشکال مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی اونجا مطرح شده. مرحوم آقای تبریزی این اشکال را مطرح کردن در درد و جواب دادن از این اشکال، منتها جوابی که بحث به اونی که در بله کتاب چاپیشون هست، در یه قسمت از جواب هست، ولی در درس مقدمه دیگه‌ای هم برای جواب دادن ذکر کردن، تو اون مقدمه دیگه در این بله نوشته نیست. اون مقدمه عبارت از اینه که از ادله استصحاب، بله از دلیل استصحاب در جایی جاری می شود که مشکوک علی تقدیر تحققش استمرار نسبت به متیقن باشد، بقای متیقن باشد، ولی اگر بقای متیقن نباشد، اینجا دیگه استصحاب، بله در این موارد استصحاب جاری نمیشه. مشکوک باید متصل به متیقن باشد و ادامه او باشه، چون دلیل استصحاب لا تنقضی الیقین به شک در حقیقت جایی جاری میشه که اگر مشکوک واقعا بخواد تحقق داشته باشه، ادامه متیقن باشه. این مقدمه ایست که در درسشون فرموده از این مقدمه استفاده کردن، منتها مجموعاً با استفاده از این مقدمه و اون چی که در کتاب هم چاپ شده، مجموعاً جوابی که از این معارضه داده میشه با این توضیح هست. توضیح جواب عبارت از اینه که در همون مورد یوم العید اول پیاده میکنیم، بعد به مسئله مورد بحث که رکعت هست منتقل میشیم. و در یوم العید که در مقابل استصحاب کون در دخول در یوم العید که استصحاب جاری میشه، اگر کسی بخواهد استصحاب در نایه عدم جاری کنه، عدم یوم العید رو میخواد جاری بکنه، بله سوال میکنیم که این عدمی که شما اشاره میکنید، میگید یکی از این دو زمان حتما مصداق عدم العید هست، یکی از این دو زمان حتما مصداق عدم العید هست، از شما سوال میکنیم که استصحاب را در کدوم زمان، در کدوم قطعه از زمان میخواهید جاری بکنید. مثلا در مثال یوم العید، یوم العید را زمان شروع یوم العید را اگه طلوع فجر مثلا بدونید، زمان شروع یوم العید اگه طلوع فجر باشه، شما به اون اول زمان یوم العید که اول زمان شروع یوم که طلوع فجر اگه به اون زمان اشاره بکنید، بگید در اون زمان، یقین را در اون زمان بخواهید حساب بکنید، بگید که مکلف در به اون زمان که نگاه بکند یقین دارد که بله وارد یوم العید نیست، داخل در یوم العید نیست. اگه در اون اول زمان بخواید استصحاب جاری کنید، بگید که داخل در یوم العید نیست. چرا؟ به جهت اینکه یقین داره به این که داخل در یوم العید نیست و احتمال میده در اون به اون زمان که نگاه بکنه، احتمال میده که اون زمان مصداق عدم العید باشه، ولی استصحاب را به لحاظ اون زمان جاری میکنه، میگه که در همون زمان که نگاه بکنه، میگه که من یقین دارم به این که بله وارد در یوم العید نشدم، وارد در یوم العید نبودم، یا دیروز یوم العید نبودم، یا امروز یوم العیده نیستم. اگه ماه رمضان، اگه دیروز روز سیوم مثلا چیز بود، دیروز سیوم تیر بود، امروز 31 تیر، اگر در طلوع فجر روز 31 تیر او بگوید که من داخل در یوم العید نبودم، یا دیروز نبودم، یا الان که اول زمان یوم هست در یوم العید نیستم، اگه اشاره بکنه به این زمان، حالا در تعبیرات ایشون غروب و اینا بود، حالا اونو کار نداره، ولی از جهت توضیح اینو در اینجا پیاده بکنه که به اون اول زمان اگه کسی اشاره بکنه، نسبت به این اول زمان اگر بخواد استثناء رو به این نحو جاری بکنه، خب اینجا احتمال میده، بگه که من یقین دارم که یوم العید نبود، بله یقین به عدم تحقق یوم العید دارم، یقین دارم که در یوم العید نبودم، نسبت به عدم یقین به تحقق عدم دارم، و نمیدانم که دیروز اول ما بود، بعد دیروز اول ما بود و امروز عدم عید هست، یا اینکه نه دیروز آخر ماه رمضان بود، سیوم ماه رمضان بود و امروز یا اگر دیروز عید بود امروز دیگه عدم عیده دیگه، یا دیروز عید بود که امروز عدم عیده، یا اینکه دیروز آخر ماه رمضان بود آخر روز آخر ماه رمضان بود و عدم یوم العید بود، امروز هم طبعا مستاق عید میشه. از حساب عدم را که جاری میکنید اینجا دو زمان را در نظر میگیرید، میگید یقین به عدم تحقق عید دارم، اما دیروز اما امروز. اگه به لحاظ اول زمان بخواهید استحساب جاری کنید، اشکالی که به این استحساب وارد هست اینه که همونطور که قبلا در بحث ارکان استحساب گفته شده، یکی از ارکان استحساب شک در بها بود. شک در بها رو اینجور توضیح دادن که باید متیقن مشکوک علی تقدیر تحققش استمرار متیقن باشد، استمرار متیقن باشه، ولی اگر استمرار متیقن نباشه اونجا استحساب جاری نمیشه. در مثال یوم مثال عید اگر شما اشاره به اول زمان بکنید، مرحوم آقای صدر که میگه استحساب عدم عید جاری میشه، اگر اشاره به اول زمان بکنه اشکال این بیان اینه که استحساب در این موارد جاری نمیشه. چرا؟ چون این مورد مثل همون موردی است که شما در بحث ارکان استحساب مثال زدید که شخص علم اجمالی دارد به این که این صبح یا الان نجسه یا یک ساعت قبل نجس بود و نجاستش مرتفع شده، یا یک ساعت قبل نجس بود و نجاستش مرتفع شده یا الان نجسه. اگر ما در جریان استحساب شک در بقا را لازم ندانیم، بلکه شک در وجود شی بعد از فراغ از بعد از یقین به اصل وجود شی را کافی بدونیم، استحساب جاری میشه. ولی اگر شک در بقا را لازم بدونیم، اینجا این مشکوک نجاست در اینه، این مشکوک ادامه متیقن نیست، چون متیقن اگر نجاست یا یک ساعت قبل بود که رفع شده یا تازه پیدا شده، دیگه نجاست الان اگر واقعا نجس باشه بقای نجاست متیقنه نیست دیگه. پس شما نسبت به یوم العید، نسبت به عدم یوم العید که استحساب میکنید، اگر انگوش میدارید رو اول زمانی که یوم العید میخواد شروع بشه، خب اینجا رو بخواید بگید که ما علم داریم به تحقق عدم و این عدم مردد بین زمانین هست، عدم مردد بین زمانینه، پس استحساب میگه که چون یقین به عدم دارید، شک در عدم فعلا در این زمان دارید، استحساب بکنید. اشکال این بیان اینه که استحساب در اینجا جاری نمیشه. چرا؟ چون مستفاد از ادله استحساب اینه که مشکوک علی تقدیر تحققش باید استمرار و ادامه متیقن بشه. در این استحسابی که شما جاری کردید مشکوک بقای متیقن نیست، بلکه تردد در متیقن مردد بین دو زمان هست که یا زمان قبلی بوده و رفته یا زمان جدیدی که تازه پیدا شده، ادامه اون نیست دیگه. پس این شرط جریان استحساب اینجا جاری نمیشه. پس اگر نظر شما در استحساب عدم به اولین لحظه شروع روز باشد، اینجا استحساب جاری نمیشه، استحساب عدم جاری نمیشه، چون رکن استحساب که شک در بقا هست حفظ نشده، استمرار مسبب نشده. ولی اگر شما برگردید بگید که نه، استحساب عدمی که ما جاری میکنیم، نه اینکه نسبت به اول زمان، ساعت 8 صبح ما اشاره میکنیم، ساعت 8 صبح را در نظر میگیریم که 5-4 ساعت 2 ساعت از طلوع فجر گذشته، به لحاظ اون زمان که نگاه بکنیم میگیم که همونطور که استحساب یوم العید رو که کسی بخواد جاری بدونه باید اینجوری جاری بدونه، استحساب یوم العید رو باید اینجوری جاری بدونه که ساعت 8 که مکلف نگاه میکنه یقین دارد به این که وارد در یوم العید شده است و احتمال بقای اون عید را میدهد تا این زمان ساعت 8 دیگه. اگه اینجوری بخواد استحساب بکنی در عید اینجوری استحساب جاری میشه. در ناحیه عدم العید هم اگه شما اینجوری بخواید استحساب بکنید به ساعت 8 که رسیدید بگید که
در ساعت 8 مکلف علم دارد به این که در زمانی واقع در یوم العید نبوده است، یا اون زمانی که واقع یوم العید نبوده دیروز بوده که اون عدم منقضی شده، یعنی دیروز که سیوم ما باشه سیوم ماه رمضان بود، اون سیوم ماه رمضان بود و عدم العیدی که دیروز بود منقضی شده، امروز روز 31 تیر به عنوان اول ماه شوال، یا عدم العیدی که قبلا محقق بوده به قبل دیروز بوده که کلن منتفی است، یا عدم العید از اول امروز صبح بوده، از طلوع فجر امروز بوده. اگر از طلوع فجر امروز بوده احتمال بقاش هست دیگه، اینجور نیست که خب اینجا در این صورت از جهت این که متیقن علا تقدیر وجودش استمرار مشکوک علا تقدیر وجودش استمرار متیقن، از این جهت اشکال نیست، روی این حساب احتساب اید رو کسی بخواد جالی بکنه این اشکال در اینجا وارد نمیشه. از جهت عدم رکنیت شک در بقا، عدم تحقق شک در بقا که از ارکان استحسابه، مشکلی در بین نیست. منتها اشکالی که به این استحساب عدم وارده اینه که این استحساب عدم در اینجا از قبیل استحساب قسم ثالثه از اقسام کلی، نه از قبیل استحساب قسم ثانی. استحساب یوم العید از قبیل استحساب قسم ثانی هست، چون ما اون فردی را اون یوم العید در ضمن یک فردی محقق شده احتمال بقای همون فرد رو میدیم، ولی نسبت به عدم العید که ما میگیم، شما میگید که ما یقین داریم به تحقق عدم یا از طلوع فجر دیروز یا از طلوع فجر امروز، این استحساب عدم از قبیل تعبیر ایشون هم اینه که غریب به استحساب قسم ثالثه. غریب به استحساب یعنی حقیقتا استحساب قسم ثالث هم نیست، غریب به اینه، این روی اشکال استحساب قسم ثالث را داره. چرا؟ چون این عدم العید دارای دو تا فرده، یک فرد از عدم العید یقین به حدوث او داریم، یقین به ارتفاع او هم داریم. به تعبیر ایشون عدم العیدی که ملازم با ایام شهر رمضان بود، عدم العیدی که ملازم با ایام شهر رمضان بود، این فرد از عدم العید قطعا مرتفع شده. یه عدم العید دیگری را ما احتمال تحقق میدیم که بعد از ماه رمضان، بعد از یوم العید تازه میخواد محقق بشه. پس این میشه شبیه استحساب قسم ثالث، از این جهت شبیه استحساب قسم ثالث میشه که این کلی انطباقش بر فردی متیقن هست، تطبیقش بر فردی متیقنه، اون فردی که تطبیقش متیقنه ارتفاع او هم متیقنه، ولی نسبت به فرد دوم در اصل تحقق اون فرد دوم شک داریم. منتها چطور شد این قسم ثالث نشد شبیه قسم ثالث شد؟ توضیحش اینه که در قسم ثالث اونا این که میگن استحساب جاری میشه، اون فرد دوم مقارن با وجود فرد اول یا لااقل مقارن با ارتفاع فرد اول باید احتمال تحقق او رو بدیم، ولی در اینجا اون فرد دومی که احتمال تحقق او رو میدهیم، اون فرد دوم فردیست که منفصل از فرد اول تازه میخواد محقق بشه. عدم العیدی که در ایام شهر رمضان بود تا اون تا با تمام شدن ماه رمضان تمام میشه، یه یوم العیدی این وسط فاصله هست 24 ساعت 12 ساعت این وسط فاصله هست، بله بعد از 24 ساعت تازه بعد از تمام شدن یوم العید تازه اون عدم العید اون یومی که مصداق این نیست تازه میخواد محقق بشه. ولی اشکال از نظر اشکال داشتن همون اشکال قسم ثالث را داره که کلی در ضمن فردی انتباه کلی در ضمن فردی محرزه ولی یقین به ارتفاع او داری، ولی نسبت به یوم العید چنین چیزی نیست. نسبت به یوم العید مکلف اشاره میکنه به روز، خب میگه وارد در یوم العید شدم، احتمال بقای همون یوم العید رو میگه. یوم العید دیگه دو تا فرد نداره، یک فرد قبلی که یقین به ارتفاعی او داری، یک فرد جدید، یعنی اینجوری نیست، ولی در نایه عدم به این صورته. حالا در مثال یوم العید جواب به این نداره. حالا بیایم در مسئله مورد بحث که رکعت باشه، در مسئله مورد بحث که رکعت، بله رکعت احتیاط باشه. خب در حال رکعت احتیاط مرحوم آقای خویی فرموده استصحاب کون در رکعت رابعه جاری میشه، ایشون فرموده در مقام اشکال ما استصحاب عدم کون در رکعت رابعه هم داریم. اینجا هم به همین نحو سوال میکنیم که این عدم کون در رکعت رابعه که شما میخواهید استصحاب بکنید، این در مقصود شما از جای استصحاب عدم تعیین حال اول حین دخول در رکعت احتیاط، اشارهتون در به حین دخول در رکعت احتیاط، اونجایی که رکعت احتیاط شروع میشه، حالا با قرائت شروع میشه، با رکوع شروع میشه، به حین به اون زمان شما اشاره میکنید، میگید که بله در اون زمان یقین دارد که واقع در رکعت رابعه نبوده. اگه به لحاظ اول زمان بخواهید استصحاب جاری کنید، شبیه اول طلوع فجری که در روزها بوده برای عدم العید، اگه به لحاظ اون زمان بخواهید استصحاب جاری کنید، اشکالی که وارد میشه اینه که اینجا مجرای استصحاب نیست، چون مشکوک علی تقدیر تحقق واقعیش، مشکوک علی تقدیر تحقق واقعیش استمرار ما سبق نیست، استمرار متجقن نیست. و اگر مقصود از علم به عدم کونی فی رکعت رابعه این باشه که نه، بعد از داخل شدن در رکعت، وسطای رکعت، مثلا این سجده که دیگه دخول در رکعت گذشته ازش، دیگه دخول در رکعت با رکوع، در این سجده بخواد بگه که یقین داره به این که در رکعت رابعه نبوده، یا از قبل نبوده یا بعدن نبوده، خب اینجا این استصحاب مصداق استصحاب قسم ثالثه. چرا؟ یعنی شبیه استصحاب قسم ثالثه، چون عدم کون در رکعت رابعه دو تا فرد داره، عهد الفرده، عدم کون در رکعت رابعه قبل از رکعت، بله اون عدم در رکعت رابعه، عدم در رکعت رابعه یه عدمی است، بعد یه عدمی قبل از باره شدن در رکعت رابعه، این کونی فر رکعت ثالثه و ثانیه و اولا، مثلا اون عدم قبل از اینکه وارد در رکعت رابعه بشه، اینم عدم در رکعت رابعه است. یه عدمی است که بعد از وارد شدن رکعت رابعه و طی کردن رکعت رابعه است. دیگه شما این با عدم اینجوری میگفتید، دیگه میگفتید که یقین داره به عدم رابعه، چون اگر رکعت مشکوک رکعت چهارم باشد، رکعت احتیاط مصداق عدم رکعت رابعه است. دیگه اگر رکعت مشکوک رکعت مشکوک مصداق ثالثه باشه، واقعا رکعت ثالثه باشه، قبلا عدم رابعه بود، اینجوری میخواستید عدم رو درست کنید. دیگه عدم رو مردد بین این دوتا قرار دادید، گفتید یا رکعت مشکوک واقعا رابعه بود که الان عدم رابعه است، یا رکعت مشکوک واقعا ثالثه بود که از قبل عدم رابعه بود. خب این عدم مثل عدم العید دو تا فرق پیدا کرد، یه عدم رابعه ای که قبل از تحقق رابعه هست، یه عدم رابعه ای که بعد از تحقق وارد شدن در رکعت پنجم در حقیقت. خب این عدم ها، یکی از اون عدم ها که یقین به حدوث داریم، یقین به ارتفاع او هم داریم، عدم دوم محل شکه، در اصل حدوث شکه. پس این استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب قسم ثالثه، یعنی انطباق کلی بر یک فرد ولو محرز هست، ولی ارتفاع او هم محرزه، ولی نسبت به فرد دوم اصل انطباقش محل شکه. اینجا میشه از قبیل استصحاب قسم ثالث. از استصحاب قسم ثالث هم بدتره، چون در استصحاب قسم ثالث لااقل کلی مقارن با ارتفاع فرد اول، یعنی هیچ زمان فاصله این وسط نیست، مقارن با ارتفاع زمان اول این وسط احتمال دادیم، احتمال اینو میدیم که ادامه پیدا کنه، اصلا این وسط عدم تخلل پیدا نکرده باشه، ولی در اینجا این بیان در این موارد یقین دادیم که تخلل پیدا شده. پس یک فرد از عدم که قبلا محقق بود یقینا مرتفع شده، بعد از تمام شدن اون عدم و فاصله شدن رکعت احتیاط یا فاصله شدن یوم العید در مثال یوم العید، بعد از او بعد از 24 ساعت تازه احتمال میدیم که عدم دیگه ای باشه که هنوز هست. خب این یعنی اونی که محل شک ما هست احتمال میدیم اون باشه. اون عدمه های دیگه عدم عیدی که منطبق بشه بر روز دوم ماه شوال، بر روز سوم ماه شوال، اونا که دیگه مورد بحث نیست. در حقیقت احتیاط هم نوازهای اضافهی که بخونیم اونا که مورد بحث نیست. اونی که مورد بحثه اون عدم در روز اول هست. خب این عدم بله عدم بخشید عدم العید در روز اول، نه در روز دوم ماه شوال، نه روز سوم و چهارم و اینا. اون روز سوم و چهارم اینا اونو که معلومه که بعد مصداق عدم هست، اون محل به لحاظ محل شک احتمال انتباه. خب این بله پس این فرمایش مرحوم آقای، این جوابی که مرحوم آقای خویی در مقابل از کلام مرحوم محقق عراقی داده که استصحاب عدم کون، استصحاب بقای کون المکلف رکعت رابع جاری می شود، این استصحاب معارض نداره. به این بیان می شود این معارض جواب داد. خب تا اینجا در صحیحه ثالثه زراره، در جهت سوم از بحث در صحیحه ثالثه که بحث از این بود که آیا بله تطبیق استصحاب بر صحیحه مشکلی داره یا نه، اشکالاتی که مطرح شده عمده اشکالات اشکال مرحوم شیخ به اشکال این اشکال از مرحوم محبب عراقی بود، ولی اشکالات دیگه یا مطرح شده در کلمات از جمله در کلام کل مرحوم عراقی، ولی عمده این دوتا اشکال بود، به این دوتا اشکال هم تمام نبود. نتیجه بعد این شده بود که بله تطبیق استصحاب در صحیحه ثالثه بر حتی مورد خودش که شک در رکعات باشه مشکلی نداره، هم ظهور فی حد نفسی داره الا ینقض الیقین به شک که در جهت ثانیه بیان شده، و هم تطبیقش بر مورد مشکل نداره. این نتیجه بحث در جهت ثالثه بوده. اما جهت رابعه از بحث در صحیحه سوم زراره در اینی که حالا که ما قبول کردیم دلالتش بر حجیت استصحاب را، آیا مستفاد از این صحیحه کبرای کلی هست؟ حجیت استصحاب را به عنوان قاعده عام در همه موارد درست میکنه، یا اینکه نه اختصاص به مورد خودش داره که مورد شک در رکعات بود. در این قسمت وجهی که برای تعمیم میشه ذکر کرد، یکی عبارت از اینه که گفته بشه به این که در اینجا ولایم غضر یقین به شک در کلام امام علیه السلام وارد شده، در حقیقت در مقام تعلیل وارد شده، واقع شده موقع تعلیل. و چون گهنه امام فرمود که این کار رو انجام بده، ولایم غضر یقین به شک، از جهت این که اگه این کار رو انجام ندی، تکت رو نکنی، این نقض یقین به شک کردی. این چون در مقام تعلیل وارد شده، تعلیل هم موجب تعمیم میشه. این یک وقت یک نکته، یک شاهد برای استفاده تعمیم. شاهد دیگر این که در ذیل روایت وارد شده در بعد از بیان لا یعتد یقین به شک، که لا یعتد به شک فی حال من الحالات، اعتنای به شک نکنه، یعنی شکی که در مقابل یقین باشه دیگه، با وجود یقین، همونه که قبل گفته شده امام فرموده که یقین را نقض به شک نکن، شک را نقض به یقین بکن، لا یعتد به شک فی حال من الحالات، یعنی با وجود یقین نباید اعتنای به شک بشه، فی حالت من الحالات، فی حال من الحالات. اینم مقام در یعنی ظاهر این عبارت بیان قاعده عام نسبت به همه موارد هست. و این دو تا جهت خود اطلاق کلمه یقین در عبارت لا ینقض الیقین یا لا ینقض الیقین به شک، این که کلمه یقین مطلق ذکر شده و زید مقید به مورد نشده، اطلاق هم اقتضای عمومیت میکنه. منتها در این قسمت همون بحث هایی که در سعیه اولا و سعیه ثانیه مطرح شده که ولو کلمه یقین مطلق هست ولی احتمال اینه که الفلام در یقین الفلام عهد باشه برگرده به اونی که قبلا در کلام ذکر شده، اون احتمالات اینجا مطرح میشه. جوابی که از این اشکال داده شده در کلام مرحوم آخون و غیر مرحوم آخون که اصل در لام این جنسیت و قرینه برخلاف اگر نداشته باشیم باید حمله بر جنس بکنیم، اون جوابام اینجا میاد. پس نتیجه میشه که پس در یه روایت سوم زلاره میتونه به عنوان یکی از ادله عامه برای حجیت استصحاب ازش استفاده بشه. این روایت سومی روایتی که برای حجیت استصحاب به او استدلال شده. روایت چهارمی که به او استدلال شده برای حجیت استصحاب موثقه عمار هست. موثقه عماره که این روایت، حالا تعبیر موثقه هم فعلا از باب اونی که در کلمات عنوان شده دیگه، فعلا خود جای بحث داره. این روایت در فقیه، مرحوم صدوق در فقیه این روایت رو نقل کرده. متن این روایت هم اینه که بله اسحاق بن عمار میگه ابوالحسن اول امام کاظم علیه السلام به من اینجور فرمود: اذا شککت فابن علی الیقین، هر وقت شک کردی بنابر یقین بذار. قال قل دو هادا اصلان، اسحاق بن عمار میگه به امام علیه السلام عرض کرده این یه قاعده است، قاعده کلیه یا قاعده عام؟ قال نعم. امام علیه السلام فرمود که بله این قاعده عام، هر جا اینجور اتفاق افتاد باید بنای بر یقین بذاری. خب این روایت اسحاق بن عمار که منبع اصلیش هم فقیه، صاحب وسائل از فقیه نقل میکنه و در این روایت هم در دو جهت بحث میشه. قسمت اول این که من حیث سند این روایت معتبر هست، موثقه میشه یا صحیحه حساب میشه، یا این که من حیث سند ضعیفه. قسمت دوم این که آیا این روایت از جهت دلالت مفاد این روایت استصحابه یا قاعده اخرای غیر از استصحاب، مثل قاعده یقین معروف یا قاعده یقین در باب صلات که همونی که قبلا در روایت قبلی مرحوم شیخ احتمال داد.